به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کنند.
هنوز بر محضر برگه مربوط به رساله حقوق امام سجاد عزیزمون هستیم. این رو باید با هم به پایان بیاریم. یک دو جمله بیشتر نمونده، اما دو تا جمله بسیار مهم و اساسی هست، همونی که آپلود کردم خدمتتون و شما هم دارید. حالا دوباره یه بار دیگه هم این رو بارگذاری میکنیم. عرض کنم خدمتتون که دوستان میتونید شما بارگذاری کنید روی صفحه. مرسی. خاطرتون هست که عرض کردیم امام صلوات الله علیه به ما میآموزه که یه پدر به مثابه یک بنده خدا چگونه به بچه هاش به مثابه امانات خدا باید نگاه بکنه و چه محورهایی رو باید مورد توجه قرار بده. آخرین جمله‌ای که خوندیم چه جمله‌ای بود؟ آخرین جمله‌ای که خوندیم اگه خاطرتون باشه این جمله مهم بود که خدای متعال امام فرمود به من پدر که فعمل فی امرهی عمل المتزین به حسن اثرهی علیه فی عاجل دنیا، یه جوری عمل کن که ردپای پدری تو، ردپای خوشگل پدری تو، ردپای زینت بخش پدری تو توی زندگی اون بچه بمونه. یعنی تمام رفتارهای پدر به مثابه ردپایی هست که بر زندگی و جاده زندگی بچه قرار میگیره و اثر میذاره. این آخرین جمله‌ای بود که خوندیم. یک قطعه دیگه‌ای باقی مونده، اینم بگم خدمتتون و بعد وارد بحث دیگه بشیم. المعذر الى ربه، این جمله عجیب تکان میده انصافا انسان رو. بانوان ارج آقایان عزیز ببین، المعذر الى ربه، دوست دارم از شماها بشنفم، شماها کمکم کنید. این جمله المعذر الى ربه یعنی چی؟ یعنی پدر جون توی ارتباطت با بچت یه جوری باش، یه جوری عمل کن. فعمل فی، اینا دوستان عطف به اون فعمل فی امرهی هست. فعمل فی امرهی عمل المتزین به حسن اثرهی علیهی چی؟ حالا عمل المعذر الى ربهی، اینو معنا میکنید لطفاً؟ عمل المعذر الى ربهی یعنی چی؟ خیلی خوبه، درود خدا بر شما، در پیشگاه خداوند عذری داشته باشید. دیگه چی؟ درسته کاملا. من میخوام خود دستی بزنیم به بافتار جمله، خورده راحت ترش کنیم جمله رو. دیگه چی؟ یه کاری بکن تو ارتباطت با بچت. المعذر الى ربهی یعنی چی؟ حالا تو بحثه اصولی و فقهی ما یه بحث معذریت داری، منجزیت و آفرین. چقدر این تعبیر رو من پسندیدم. یه لحظه بایستید روسفید باشی، آفرین، سرت بالا باشی. این دو تعبیر خیلی تعبیر لذیذ و عزیزی بود. روسفید باشی پیش خدا، سرت بالا باشه پیش. دقیقا ترجمه همینه. ترجمه‌ای که فرمودن ترجمه درستی هم بود البته ها، این ترجمه خیلی پیامدارتره. این تو همه چیه، یه جور نماز بخون المعذر الی ربه، یه جور روزه بگیر المعذر الی ربه. هر جا آقایان عزیز بانوان گرامی پای عبادت و اطاعت خدا به میون میاد، من باید یه جوری عمل کنم المعذر الی ربه. روسفید خیلی تعبیر قشنگه. روسفید باشی پیش خدا، سرت بالا باشه پیش خدا، یعنی خدای من کارمو کردم، من پدری خودمو کردم. خب من همینجا میخوام یه پرانتزی باز کنم خدمتتون. خب پیش هم عذرخواهی میکنم این مطلبی که میخوام بگم. ببینید من یه روشی خودم دارم، یه دعوی دارم، بالاخره روش منه. هر کسی شاید یه روشی توی سخنرانی، توی کلاس داری، هر چی داشته باشه. من یه بحثی که بهم واگذار میشه که تو این بحثو بگو، سعی میکنم لقمه رو بزرگتر بگیرم. خب یعنی سعی میکنم که ظرفمو بزرگتر بگیرم. یه زمانی که مثلا قدیم آش میدادن توی یه محله‌ای، یه دفعه یه کسی یه قابلمه زیر بغلش گرفته بود. خب حالا که آش میدن و نگفتن که سایز ظرف‌ها اینقدی باشه، خب من فلان قدر میبرم. میدونید منم وقتی که قراره یه محتوایی رو بگم، وظایف مامانی رو بگم، بابایی رو بگم، ظرفمو بزرگ میگیرم. خب چرا؟ چون میگم مخاطبان عزیز من متنوعن به لحاظ توان، به لحاظ قدرت، به لحاظ دانش و آیتمای دیگه. خب نمیخوام بگم، دقت کنید به این حرفم، نمیخوام بگم وظایف مادری فقط همین است و بس. کسی که یه پله پایین تر باشد پس در وظایف مادری ناتوان است و اصلا خدا حافظ شما. در پدری هم همینطور، نمیخوام بگم وظیفه پدری، یعنی این واقعا اگر من توی این لول نباشم اصلا به کل تمام ماجرام. میگم که آقای پدر و دوله، ببین وظایف پدری که دین گفته این قله هست، خب حالا تمام تلاشمو بکنم چشم به قله برسم به اینجا نیست؟ حالا اگر هزار تو طبقه دو بودی، تو کوه پایه بودی، اما چشت به قله است، داری میای جلو، عالیه، خیلی خوبه. اما قله اینه ها، نمیدونم توضیح هم قدری واضح بود یا نه. یعنی میخوام بگم که اگر من وظایف مادری گوش میکنم، وظایف پدری گوش میکنم، یا از اینجور بحثا، میبینم که یه خورده فاصله دارم با بحثی که داره مطرح میشه، بحثی که از کلام حجت خدا داره ارائه میشه با اونی که من هستم فاصله داره. نگم که ای بابا اگر پدری اینه که این آدمه داره میگه و این کلام داره میفرماید که خب پس هیچی، انا لله و انا الیه راجعون. ابدا معناش این نیست. یعنی من اگر بخوام یه همچین حسی به مخاطب عزیزم القا بکنم که اصلا بالکل خطا کردم، تو اساس خطا کردم، حس افسردگی خدا نکرده القا نشه، حس نا نه او ای بابا ما که فاصله ها داریم و عمر هم که کوتاه است و خرما هم که بر نخیل و دلار 50 تومن هم که حالا وظیفه پدری میخوای بگی و پس آقا هیچی اصلا نخواستیم، نه این نیست قصه. میدونید قصه اینه که دین یک حدی رو، یک افقی رو، یک قله‌ای رو مشخص کرده، انسان مسلمان شیعه پیرو امام زمان عزیزمونم باید بدوه، خودشو مجهز کنه، تقویت کنه، رشد بده، جون بگیره. ما تو مسیر پدری، تو مسیر مادری هی داریم قوت میگیریم، هی داریم جون میگیریم، هی داریم بزرگ میشیم، رشد میکنیم. اینجور نیست که من متوقف باشم، تکون نخورم که. اینو پرانتزو میبندم، معناش واضح بود چی گفتم. یعنی اگر میبینید من فاصله دارم، بحث از قد من بلندتره، نگم که اصلا نه، من تلاش میکنم که برسم. یه خورده این روش بحث بنده است و لقمه رو بزرگتر میگیرم که قدری مخاطب توی این فضای بتونه بیشتر بدوه و بیاد. خیلی خوب، بریم سراغ ادامه کلام. یه جوری عمل کن که بتونی به خدایت پاسخ بدی، سرتو بالا و رو سفید باشی. حالا نکته مهم بگم، پس از این کلام، از این فرمایش آقا امام سجاد عزیزمون یه نکته مهم استخراج کنم. پس آقایان عزیز، بانوان گرامی، پس اگه قرار پیش خدا رو سفید باشم، پیش خدا سرم بالا باشه، پیش خدا عذرم پذیرفته باشه، یه معنای مهم این کلام اینه که اون کسی که برگه وظایف پدری منو تصحیح میکنه، مادری منم تصحیح میکنه، جناب خداوند است ها، جناب روانشناس نیست، جناب مشاور نیست، جناب بچم نیست، جناب خانومم نیست، جناب خداوند است. چون این برگه، برگه امتحانی خداوند است. یعنی من وقتی بابام، خدا میپرسه بگو چگونه پدری بودی، من تصحیح میکنم، باید پیش خدا رو سفید باشم، دقت میکنید؟ و الا ممکنه مدرسه بچه‌مون، چه میدونم، پدران شاهکار، پدران ماندگار، پدران اینجوری، پدران اونجوری رو تابلو کنه، تندیس هم کنه، منم بشم یه پدر بسیار عالی و فاضل و بی‌نظیر، عجب دومی، عجب بالی، عجب پری. این نیست که ملاک پدر نیکو بودن، که پدر نیکو بودن رو خدا باید مشخص کنه. پس این هم یه نکته بسیار بسیار مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم. خب المؤذر الى ربه فی ما بینك و بینه، یه جور باش که سرت بالا باشه پیش خدا، روسفید باشی پیش خدا. واقعا اگر من میخواستم ترجمه کنم به این دو شکل دقیق شما فرمودید، ترجمه نمیتونستم بکنم، خیلی ترجمه هاش چسبید به جانم. المؤذر الى ربه، یه جوری پیش خدا سرت بالا باشه. تو چی؟ فی ما بینك و بینه، در اون اموری که بین تو و بین اوست. حالا صبر کنید، این بینهوی بینهو هاش به چی برمیگرده به نظرتون؟ توجه کنید لطفا. المعذر الى ربهی فی ما بینک و بینهو، بینک که یعنی بین توی پدر، اما بینهو یعنی چی؟ های بینهو به چی برمیگرده؟ توجه بفرمایید. خب فرزندت، اگر بفرمایید فرزندت، بعد چی معناش کنیم؟ چی معنا کنیم؟ بفرمایید. یکی هم خداوند. این دوتا احتمال هست دیگه، یا در آنچه که بین تو و خدایت است، یا در آنچه که بین تو و بچه است. خب این دوتا احتمال هست. حالا دو بزرگواری که این دوتا احتمال یا دیگر عزیزانی که تو این دوتا احتمال صف کشی و تیم کشی دارن، بفرمایید که هر کدومش باشه معناش چی میشه. یه جوری باش پیش خدا سربلند باشی، روسفید باشی، سرت بالا باشه. تو چیا؟ فی ما بینک و بینهو. این رو دوتایشو معنا کنید. خب بزرگواری که میفرماید اینجا منظور بچه است، یعنی پس پیش خدا روسفید باشی در انجام اموری که به تو و بچت مربوطه، یعنی وظایف پدری. خب وظایف پدری این هست. اگر نکته ای ندارید همینجا من متوقف کنم این قسمت و آیتم رو. بله همینه، فیما بینک و بینه. یعنی ببین مسیر پدری، حالا بعد یه حدیثی رو آخر همین جلسه میخواییم بخونیم که از شاهکارهای کلمات اهل بیت، واقعا خدا شاهد اینقدر این حدیثی که میخواییم بخونیم انشالله عمری داشته باشیم برسیم به این حدیث چند دقیقه دیگه، عجیب غریب مهمه که مگو و مپرس. بین تو و بچت یه جوری باش که بتونی به خدا جواب بدی. خب حالا به حسن القیام علیه والاخذ له منه ولا قوه الا بالله. چجوری در رابطه خودت با بچت عمل کن که پیش خدا روسفید باشی؟ به حسن القیام علیه. توی این کلمه به حسن القیام، بانوان گران ارج، آقایان عزیز، کلمه قیام رو خیلی جدی بگیرید. خب قیام، میدونید کلمه قیام یعنی چی؟ کلمه قیام یعنی اینکه قد قامت صلات، یعنی اقامه صلات، نه خوندن صلات. خوندن نماز رو از ما نخواستن، اقامه صلات رو از ما خواستن. معنای اقامه صلات یه چیه؟ معنای خوندن صلات یه چیه؟ معنای قیام به وظایف پدری یه چیه؟ معنای دونستن وظایف پدری چیز دیگه است. من یک تعبیری رو به کار میبرم اینجا. ببینید ما یه دین خانی داریم، یه دین دانی داریم، یه دین داری داریم. خب یه بار من دین خانم، رشتم الهیات، رشتم حوزه علمیه است، دین میخونم. این به خودی خود اصلا مهم نیست، این به خودی خود واسه آدم فضلی هم نمیاره. یه لول بالاتر، دین خانی و دین دانی، یعنی اینی که میخونم بهش اعتقادم پیدا میکنم، یعنی میشه جزو دانسته های درونی من. سوم و دین داری، یعنی این دین رو دارمش، یعنی در عملم، در ارکانم، در زیستم، در حیاتم اینو بروز میدم. خب ما یک خانش وظایف پدری داریم که خب یه لوله، ممکنه گوینده وظایف پدری خودش هیچ وظیفه درست رو در پدری انجام نده اما معلم وظایف پدری هم باشه، این وظایف پدر خانیه. اما دو تا سطح بالاتره، وظیفه دانی و وظیفه داری. قیام امام میگه باید داشته باشم، یعنی کتاب بخونم، کلاس برم، کارگاه شرکت بکنم، این جلسه به این جلسه، 14 وظیفه جلسه وظیفه پدری بگم برم، اما تکون نخورم، این به درد من نمیخوره. آقا میفرماید باید قیام کنی نسبت به وظایفی که نسبت به او داری. اونم چی؟ حسن قیام. حسن قیام یعنی اون اموری که باید اقامه کنی، اون اموری که باید در وظایف پدریت به درستی انجام بدی، اوناست که پدر بودن تو رو بر اساسش مشخص میکنه. دقت فرمودید؟ بر اساسش مشخص میکنه. البته من واقعا اینجا تعظیم میکنم در برابر تمام پدران عزیزمون، اونهایی که دغدغه وظایف پدری دارن. توی جامعه بسیار سختی انصافا داریم زندگی میکنیم، یعنی پشت پدران رو خم میکنه انصافا شرایط طاقت فرسایی که ما توی این کشور عزیزمون داریم زندگی میکنیم. بعد توی این وسط، توی این سختی، یه پدری باز یادشه که من وظایف پدریم چیه و از وظایف پدریم عقب نمونم و زیر بار فشارها و مشکلات به تعبیر اون شاعر سنگ زیرین آسیا باشد، سنگ زیرین آسیا باشه. به چه معنا؟ این که قیام بر وظایف پدریش و اصل خودش بدونه، این انصافا پیش خدا و پیش حجت خدا خیلی میارزه این آدم، خیلی میارزه این آدم. یعنی خدا شاهد، من اعتقادم رو دارم خدمت شماها به خداوند عرض میکنم، اعتراف میکنم. واقعا یکی از معانی بسیار بسیار مهم خدمتگزاری امام زمان سلام الله علیه، خدمتگزار امام زمان تو جامعه ما اون مادر عزیزیه، اون پدر نازنینیه که داره در حد توانش تلاش میکنه مادر باشه، پدر باشه. این یعنی خدمتگزار امام زمان سلام الله علیه، یعنی خدمتگزاری ولی از ارواحنا فداه رو که ما نباید ببریم تو بیرون خونه معناش بکنیم، که لازم نیست فقط جلسه مذهبی بره اون مادر و پدر، که نه بابا این بچه فرزند امام زمان سلام الله علیه، من مادر وقت درست میذارم این بچه رو درست و سالم تربیتش کنم، من بابا وقت میذارم بچه رو درست و سالم تربیتش کنم. این خدمتگزاری به امام عصر علیه السلام و مهمتری خدمتگزاری امام زمان سلام الله علیه هم هست. دقت فرمودید و کار بسیار بسیار درستی هم هست. چی فرمودند برادرم جناب حسینیان؟ در المعذر فی ربه، به جای گفتن المعذر فی ربک تأکید مضاعف بر فرزند است که خداوند، باریک الله آفرین، خیلی قشنگ، نکته بلاغی خیلی قشنگی فرمودید. ببینید یعنی خیلی تعبیرتون تعبیر دقیقیه، درود خدا بر شما. یه بار میاد المعذر الی ربک، پیش خدایت رو سفید باشی، که ترجمه کردن عزیزانمون، خیلی ترجمه نکته قشنگی گفتید فرمودید. اما یه بار میفرمایید پیش خدایش رو سفید باشی، پیش خدا یش سرت بالا باشه. یه مثال عادی کف زمین بزنم، دیدید مثلا فرض بفرمایید که یه کسی میاره بچه رو امانت خونه شما میسپره، شما میفرمایید که یه جوری این بچه رو رسیدی که مامانش میاد باباش میاد تحویلش بگیره روسفید باشی. یعنی این تعبیر تعبیر بسیار مهمیه، تعبیر خدای او، پیش خدای او روسفید باشی. این نکته بلاغی بسیار دقیقی بود که برادرمون آقای حسینیان تذکر دادن. آفرین، درود خدا بر شما، نکته بسیار قشنگی رو دریافت کردید و تعلیم دادید، استفاده کردید. به هر حال این نکات حضرت سجاد صلوات الله علیه نکات بسیار بسیار دقیق و منیع هست. یه جمله مونده، اینو بگیم تمام کنیم. خب، به حسن القیام علیه والاخذ له منه، این یه خورده چیزه باید دقت بکنیم که چی معناش کنیم. والاخذ له منه یعنی چی؟ یه چند لحظه تمرکز کنیم هممون چی ترجمه کنیم این رو. یه جور باش که پیش خداش روسفید باشی، پیش خداش سرت بالا باشه. چگونه؟ یک، به حسن القیام علیه ولأخذ له منه. چی معنا میکنید اینو؟ یه چند لحظه تمرکز کنیم، فسفرهایی بسوزونیم و ترجمه کنیم. چی ترجمه کنیم؟ بفرمایید چی میفرمایید؟ یه چند لحظه بمونیم اصلا کمک کنید. ولأخذ له منه، دو تا ضمیر سخت داره، باید چیزش کنیم، ارجاعش بدیم. مترجمینم اینجا راحت ترجمه نکردن ها، یعنی فکر نکنید که ما یه خورده سختمونه بقیه راحت، نه بیشتر. حتی من چون جمع میکنم کارهایی که روی صحیفه شده و روی رساله حقوق شده و کار امام سجاد رو، خیلی از مترجمین تو ترجمه اینجا خوب میدون نیومدن. چی فرمودید؟ نتیجه خوبی از تربیت فرزندت برای خدا بگیری، یک ترجمه است، ترجمه خوبی هم هست. ولأخذ له منه، این هم یه نکته است. دیگه چی فرمودید؟ عرض کنم خدمت شما چی؟ زمانی که خدا این امانت رو میخواد ازت بگیره، باز پس بگیره، تو در واقع درست عمل کرده باشی. این هم یک نگاه خوبم، یه نگاه جالبیه. به هر حال این نگاه همراه با یه محتواست. دیگه چی فرمودید؟ این حسن قیام رو از خدای متعال دریافت کنی برای بچت، یعنی ولأخذ له منه. عرض کنم خدمتتون که این حسن قیامی که داری دربارش صحبت میکنی از خدا دریافت کنی برای فرزندت. این هم یه نکته مهمیه، یه نکته مهمیه. دیگه چی؟ فرمایش دیگه هم دارید؟ دیگه فرمایشی دارید؟ کسی اضافه‌ای داره به این متنی که ما نوشتیم، متنی که از امام درج کردیم؟ اصلا یه سوال کنم، کلمه اخذ یعنی چی اینجا؟ یعنی چی اخذ؟ گرفتن اینجا یعنی چی؟ ببین مثلا دو تا کلمه است که حداقل تو فارسی و انگلیسی میدونید، الا یکی کلمه تیک. ما یا مثلا تیک تاکسی میگیم، تو فارسی میگیم تاکسی رو گرفتی. حالا ما ترجمه کردیم تیک رو بگرفتن، ما که تاکسی رو نمیگیریم که. اونجا تیک گرفتن، اما به چه معنا گرفتنه؟ خب اینجا اخذ به چه معنا اخذه؟ میگیم پلیس دزد رو اخذش کرد، ها مثلا اخذ، آخذ. یعنی چی اینجا اخذ؟ یعنی چی به دست آوردن؟ خیلی خوبه، به دست آوردن خوبه، خیلی خوبه. بله بله، نکاتی که میفرمایید همش محترم و ارزشمند و عزیز انصافا، و هر کی با یه زاویه‌ای داره به سراغ این موضوع میاد. ببینید ول اخذ له منه، کلمه اخذ به معنای استحصال، به معنای همینه که خودتون فهم، به معنای در واقع به ثمر نشوندن، به معنای به نتیجه رسوندن. الاخذ له، ما یه بار حسن قیام میکنیم. خب حسن قیام یعنی بفرمایید که یه اعمالی رو باید انجام بدیم، یعنی اعمال انجام دادنی، افعل افعل افعلا، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن. یه بار یه سری از کارها کارهای پرهیزیه، این کار رو نکن، این کار رو نکن، این کار رو نکن، برای اینکه من به توی چیزی به یه نتیجه برسم. خب به یه نتیجه برسم هم باید یه سری کارهایی انجام بدهم، هم یه سری کارهای انجام ندهم. یه پزشک که میریم این داروها رو بخور، اینا پرهیزاته، پرهیز جزء تربیتیه، جزء تربیته. یکی از معانی اخذ یعنی ممانعت، یعنی پرهیز، یعنی پایش، یعنی سیانت، یعنی یه حسن قیامیه که میاد توی گفتمان اخذ معنا میشه. تو باید منهو از جانب خدا بر اساس شرع، بر اساس اون دایره‌ای که خدا فرمود بکن نکن، خب بر اساس او برای فرزندت اخذ داشته باشی. اخذ یعنی گرفتنها، اخذ کردنها، تربیت سیانتی یکی از بهترین ترجمه های این اخذه. یعنی یه بابایی که میداند چه جاهایی باید سرویس بدهد، چه جاهایی باید ممانعت کند، کجاها باید به تعبیری افعل باشه، کجاها لا تفعل باشه. پرهیزهای تربیتی رو این پدر بدانه. ببینید پدر موفق پدری نیست که فقط گوش باشه به امر بچهش، بلا فاصله مانند یک هلیکوپتر پدر هلیکوپتری باشه، سرویس آماده. نه نه، ابدا اینجوری نیست. بچه فقط سفارش نمیده بابا عمل کنه، پدر پدره. من همینجا یک کلمه برای شما به کار ببرم عزیزان، از اوصاف پدری شفیق بودنه. خب اینو الان راستش رو یادم نیست که هفته پیش گفتم خدمتتون یا نه. ببین کلمه شفیق، شفیق رو یک کوچولو الان با هم همش بزنیم. پدر موفق حتما باید شفیق باشد. خب شفیق کسی معنا میکنه یعنی چی؟ شفیق یعنی چی؟ مهربان دلسوز ننویسید حالا معناش کنید. شفیق یعنی چی؟ انسان، پدر باید شفیق باشد. شفیق یعنی چی؟ معنا میفرمایید یعنی چی شفیق باشد؟ شفیق باشد همراه، خیلی خوبه، خیلی همراه خوبه. در واقع بگم شفیق چون یه ترمه، ورد نیست، ما با تک لغت نمیتونیم معناش کنیم. خب یعنی لغت نمیتونیم کنار شفیق بنشونیم بگیم که آها شد معنای اون شفیق. آفرین، دقیقا ترجمه همینه که شما فرمودید. شفیق یعنی اون مخاطبمو برسونم به اون هدفی که مصلحت اون مخاطبمه. یعنی دلسوزی من، مهربانی من، چه میدونم شفقت و مهرورزی من، رحیم بودن من، رقیق القلب بودن من، باید ابزارایی باشه که من در مسیر، بله آفرین، رشد خیلی خوبه، در مسیر رشد بچم عمل کنم. ببین من این مثال خیلی معمولی بزنم، اگر فرزندم بیماری سختی داره، پزشک واسه او داروهایی تجویز کرده، این بچه این شربت تلخو نمیخوره، باید به صد تا قل هو الله و بیچارگی توی حلقوم این بچه شربت رو ریخت. پدر شفیق پدری نیست که بگه من که دلم نمیاد، من یکی اصلا نمیتونم به این بچه شربت بخورانم. این شفیق نیست، ممکنه دلسوز باشه اما شفیق نیست. چون اتفاقا تو اگه شفیق بودی صد تا باید لطائف الهیل بلو به زور باید در کام این بچه شربت رو میریختی اگه شفیق باشی. شفقت یعنی یه مهربانی در مسیر مصلحت اون آدم. خب یکی از اونا میتونه اخذ باشه، یعنی ندادنها، مدیریت کردنها، محروم کردنها، تنبیه کردنها، به معنی بیدار کردن منظورمه. جزء وظایف پدریه. من یک کسی رو میشناختم که میفرمود، یه پدر عزیزی که آقا ببخشید حالا از تعبیرم، تعبیر قشنگی هم نیست، من دارم گزارش میکنم، نقالم، دختر داشت. این پدر دائم سرویس میداد، یعنی واقعا پدری که این یک فرض کنید که پیک مارکتی که انواع توانایی ها اونجا لیست کرده بود، بابا اینو انجام بده، اینو انجام بده، اینو بگیر، اونو انجام بده، اینجا ببر، اونجا ببر. این پدرم بدون توجه به فضای تربیتی همه این پیشنهادات و آفرها رو چیکار میکرد؟ یکی پس از دیگری، اوکی 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 اوکی، یعنی میدوید برای انجام این دستورها، این پیشنهادات، این در واقع سفارش ها. خب بعد به مناسبتی کسی میشه گفت عزیزم خیلی از این سفارش ها سفارش هایی نیست که باید بر بیاری، یا اینو اصلا مشکل تربیتی داره عزیزم، این که تو تام الف و میگن تو تایا برمیاری. تو نگاه خودش ایشون جواب داد که آقا راستش اینا بچه های منن، بعدن شوهر میکنن، کی شوهرشون باشه و چه برخوردی با اینا بکنه و چقدر خواسته هاشون رو بر بیاره و نمیدونم، و تا زمانی که باباشون هست، باباشون نوکرشونه، باباشون عاشقشونه، هر چی بگن باید عمل کنه. این دلسوزی هست، عقل نیست. این دلسوزی هست، شفقت نیست. شفقت این نیست که من هر چه گفتن عمل کنم. پدر ببین به یه معنا پدر یک وجود عاقلی است که تمام حرف ها و سرویس ها و سفارش ها رو میشنوه، در حداقل زمان آنالایز میکنه، در نحوه پاسخ دهی با شفقت عمل میکنه. ممکنه یک خواسته و نیاز و سفارش بچه ها رو اتفاقا بالاتر از اونی که گفته جواب بده، ممکنه عیناً جواب بده، ممکنه پایین تر از او جواب بده، ممکنه اصلا جواب نده، ممکنه جواب بده به شکل دیگه جواب بده، چون شفیقه دیگه، چون شفیقه دیگه. ماها درگیر این موضوع. من یه مثال خیلی واضح براتون بزنم، مثالی که من خودم مشغولش هستم توی سوالاتی که پدران عزیز، مادران عزیز از من میپرسن، آقا موبایل میخواد بچه‌مون بخریم یا نخریم؟ سوال مهمیه. موبایل میخواد بخریم یا نخریم؟ توان مالیشو داره؟ بچه‌م که میگه بخریم موبایل میخوام، سوال بخریم یا نخریم؟ اصلا این سواله الان من نمیخوام پاسخ بدم بخریم نخریم، کی بخریم، چجوری بخریم، اما میخوام میگم اصل سوال سوال مهمیه. خونوادی که براش این سوال اصلا مطرح میشه که من توان مالی اقتصادی دارم اما واسه مهمه باید الان بخرم یا بخرم، میدونی الان باید این سفارش رو من اعمال کنم یا اعمال نکنم، سن بچم چه سنیه، خونه ما چه خونه‌ایه، نوع مدیریت این وسیله تو خونه ما چه ریختیه، اصلا مدیریتی هست یا نیست، اصلا خود مامان یا بابا با مدیریت از این وسیله استفاده میکنه یا نه، میزان ارتباطات این خونه بین بچه و پدر و مادر چقدره، چقدر این وسیله بچه ها از پدر و مادر دور میکنه، اینا هر کدوم تو بخریم یا نخریم کی بخریم نقش داره. خب پس جواب اینه که پدر حتما باید شفیق باشه. یکی از معانی شفقت عزیزان اینه که تابع مصلحت اون موجود که بچشه، و امامم توی این مانیفست میگه تو باید سرت پیش خدا بالا باشه، سفارش های بچه ها رو در واقع چیکار کنه؟ عمل کنه. یا الله، چی فرمودید؟ علاوه بر پرهیزهای تربیتی، عکس و بشه گرفتن صفات و ویژگی هایی که بر اثر اجتماع یا تربیت برون خانه در فرزند ایجاد شده فضیلت هم نیست. پدر باید از فرزند این نافضیلت ها رو اخذ کنه، یعنی سلبش کنه، ادیت کنه، پاکش کنه. کلمه اخذ یک کلمه ایه که شما اجازه به تعبیری مانور روش دارید. اتفاقا این با عرض منم پیوند خوبی پیدا میکنه، یعنی صیانت، پرهیز. ببین دوستان، ما دو جور چیز داریم، بهداشت روانی داریم. یکی از کارهایی که پدر باید بکنه بهداشت روانیه. حالا این بهداشت روانی یا بهداشت روانی قبل از وقوع یا ایجاد بهداشت روانی پس از وقوع، یعنی یه بار این پدر یک صیانتی میکنه که اصلا فرزندش و اون بستر خانوادگیش به یه سری از آسیب ها آغشته نشود. این یه فضاست. خب اونی که من عرض کردم، یه بار آغشته شده است، یعنی چنبره جامعه، چنبره مدرسه، عرض کنم خدمت شما، اینقدر اینجا سفت و محکمه که آغشته شد، بچه وا گرفت، بچه رنگ گرفت. حالا پدر یکی از کاراش اخذه، یعنی ادیت کردن، لاک غلطگیر بودن، پاک کردن، روبیدن. من هیچ مخالفتی ندارم با این شرحی که شما کردید، اتفاقا شرح بسیار خوبی هم هست. من یه مثال بزنم، اینو به نظرم مادران بزرگوارمون، بله، یکی دفعه یکی رفعه، مادران بزرگوارمون اینو تجربه کردن، یعنی براشون محسوسه. شما تلاش کردی توی خونه نوع ادبیات، نوع کلام، نوع محاوره‌ای که در خونه استفاده میشه، این آداب و نزاکت گفتگوهای بیانی، همه چی منقح باشه، منضبط باشه، یه مهد بچه رو میفرستیم، یه پیش یک و دو میفرستیم، تو همون ماه اول این بچه یه واژگانی رو میآموزه، یه ادبیاتی رو میآموزه، بعد تو خونه سریع خرجش میکنه که مادران و پدران طفلک اصلا مثل جناب آفتاب پرست مرحوم هی دائم رنگ عوض میکنه. چی گفت اصلا این؟ اینو تو از کجا یاد گرفتی؟ این تعبیر مثلا پر از اشکال ادبی رو کی به تو آموخت؟ این همین چیه؟ همینی که سری بچه وا میگیره، رنگ میگیره، سری اینا سرایت به بچه هم میکنه. حالا یکی از کارها اینه که پدر حالا و مادر، این جزء وظیفه هر دو وانه است در واقع، میاد اینا رو یکی سلبش میکنه، یعنی به تعبیری باز کردن اون گره ها، پاک کردن اون آسیب ها. بله، خیلی خیلی نکته های مهمی رو انصافا تو موضوع اخذ ما میتونیم داشته باشیم، و این باز بودن فضای وظایف پدری رو داره به ما هم البته گوش زد میکنه. خب ولا این آخرش هم ببینید، فرمایش امام سلام الله علیه فرمایش عجیبیه انصافا. این تعبیر رو امام اینجا به کار میبره، میفرماید ولا قوت الا بالله. چقدر این تعبیر برای انسان موحد، یه انسان مؤمن معنادار عزیزان، یعنی این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، بی تو نام هیچ کس نبود روا، قطره دانش که بخشیدی ز پیش. این فضای کلام امام سجاد تش میفرماید متصل گردان به دریاهای خیش، یعنی لا قوت ولا قوت الا بالله. یعنی این همه مهارت گفتیم و اسکیلز گفتیم و بحث روانشناسی کردیم و لغت معنا کردیم و بلاغت گفتیم و تلاش کردیم، اما بی اتکای به خدای متعال هیچ کاری از ما بر نمیاد. یعنی وقتی حجت الله به من و شما وظایف پدری می آموزه، یکی از هزاران فرقش با یه روانشناسی که به من و شما وظایف پدری می آموزه اینه که عزیزم تش یادت باشه ها، تو خودت بی اون و مدد خدای متعال خودت زمینگیری، چه برسه بخوای یک کس دیگه رو حرکت بدی. تو خودت بی لطف خدای متعال هیچ توانی نداری، ولا حول ولا قوت الا بالله. حالا تو پدری که قرار روسی فیدم پیش خدا باشی و حسن قیام بکنی، یعنی بگید دوستان من این نکته بگم، فیلم یاد هندوستان کرده بخشید، یعنی این حرف میخواد به یه تعبیر عامیانه به من بابا بگه بابا جان پدر جان تو تاریکی شب دوپینگاتو بکنا، تو تاریکی شب لابیاتو بکنا، تو تاریکی شب انرژیاتو بگیرا. میدونی یعنی چی؟ اون زمانی که این بروجک ها خوابن دیگه اصلا نیستن که از دیوار راست و شونهات بالا برن، تو نخوابی یا میخوابی یه کوچولو هم بیدار شو، سنگاتو با خدا وا بکنی اونجا، اونجا ناله هاتو به خدا بزنی یا بیچارگیاتو به خدا بگی یا خدایا من که خودم بی تفقد و لطف تو هیچ کاری نیستم. اینا فکر میکنن من باباشونم، من قویم، من بلدم، من اوستام، من ملام، من که میدونم هیچیم. اما اگه تو لطف کنی، تو قوت بدی، تو حول بدی، تو دستگیر باشی، تو مدد کنی، به آسمان روم و کار آفتاب کنم. تهش امام آب پاکی رو دست همه من و شما میریزه، ولا حول ولا قوت الا بالله. عزیزان کسانی که دعای 25 صحیفه سجادیه رو خاطرشون هست، این فضا عیناً اونجام هست. سلام خدا بر امام سجاد عزیز و نازنینمون. اونجام وقتی امام سجاد عزیزمون داره به من دعای تربیت اولاد و میآموزه، اونجا هم به من میگه دستاتو با آسمون بلند کن، به خدا بگو اللهم اعنی علی تربیتهم و برهم و تأدیت حقوقهم. خدایا اعنی، تو دستمو بگیرا، تو کمکم کنا، تو معاونم باشا، تو اونم باشا، تو ناصرم باشا. یعنی میدونید عزیزان، من ببخشید خیلی توی جد دارم میمونم، نیازمندی و بیچارگی خودم دارم با شماها شیر میکنم، بلند بلند دارم فکر میکنم توی این موضوع. میخوام بگم این حرف، این فراز و قطعه کلام امام سجاد سلام الله علیه، باید این نقطه پایانیش واسه من نقطه شروع باشه. یعنی اولا همه چی رو بر اساس محور خدا ببین، مصححش خداست، همه چیش بر اساس خدابنده. تهش هم یادت باشه قوت رو از خدای متعال بگیری. شما رو به خدا ببینید، من یک نکته بگم تو بحث شیرین دلار 50 تومانی، خیلی این بحث میچسبه تو وسط این زمستون، این چای داغ به نظرم میچسبه. ببینید اومده به امام سجاد، یه آدمیه نمیشناسیمش کیه، تو مدینه عرض میکنه که آقا، گزارش میده که آقا مثلا پارسال اینقدر خورما میخریدیم اینقدر، امسال همون خورما رو میخریم اینقدر. یعنی داره میگه که اوضاع احوال مالی، اوضاع احوال قیمت ها، خیلی اسعار رفته بالا، خیلی او آقا چه خبره مثلا. میدونید امام سجاد اجازه نمیدن ادامه بده، دقت میکنید، یه جمله بهش میفرمایند، من رو این جمله میخوام چند لحظه وایسم. لب کلام آقا اینه، اون خدایی که تو رو با اون خرمای اون قیمت پارسالی میتونه سیر بکنه، اون خدا با این قیمت امسالی هم میتونه سیر بکنه. ببین عزیزان، معنی این حرف نیست، این نیستش که اشکال نداره دلار شده اینجوری، نه این نیست. خدای متعال اگر کسی در هر پستی، در هر سمتی بر معیشت مردم تنگ بیاره، خدای متعال آنچنان حسابی از او خواهد کشید که کرام الکاتبین باید جواب پس بده. او که سر جای خودش، اگر کسی بر معیشت مردم ضرری برسونه، بر سختی زندگی مردم نقشی ایجاد بکنه، خدا میداند و او نکنه خدای متعال، یعنی عزیزان هیچ گناهی توی این عالم قابل قیاس با این نیست که کسی به عمد بخواد یا اثر نادونی و بیفکری بخواد معیشت مردم رو تنگ. اینو که معلومه یعنی چی، یعنی هیچ گناهی قابل مقایسه با این نیست کسی به بیت المال مردم بخواد صدمه ای بزنه، کسی بخواد فقر و فاقه به مردمان دیکته بکنه. این که سر جای خودش. اما امام داره چیز دیگه میگه، یک چیزی میفرماید. امام فرمایشش اینه که عزیزم چشت به خدا باشه، تو پدریتو بکن، تو کارتو بکن، یعنی نذار این موضوعات تو رو از کار اصلی دور بداره. وقتی میگی ولا قوت الا بالله، جز خدا قوتی نیست تو این عالم، وقتی اینو میگی این یعنی این که خدایا توی این مشکلات و سختیام که من هستم، چون خدای من خدای قدیره، خدای من خدای قوی است، من اگر با این خدای قدیر و خدای قوی پیوند ایمانیم رو قوی تر بکنم، باز تو دل این مشکلات خدا به من قوت میده، جان میده، میتونم کار خودم رو انجام بدم. این پیام اصلی است. خب چی فرمودید؟ خیلی نفهمیدم راستشو بخواید یعنی چی. ببینید یه بار تو همین جلسات اشاره کردیم ما بچه هاتون رو برای زمان خودشون تربیت بکنید. خب خیلی این بحث آشناس باسم که تو همین چند روز یه جایی گفتم، یادم نیست کجا گفتم، شاید جلسه قبلی کلاس تدبر در قرآن بود احساس میکنم، نمیدونم، یه همچین چیزی جمعه شاید گفته باشم، یادم نیست. ببین این حرف هر دوش قابل جمعه. ما اون اصول اساسی تربیت رو، آفرین، تو بحث خلق پیغمبر عزیزمون این هفته تدبر من عرض کردم، ممنون که راهنمایی کردید. ببینید اون اصول اساسی تعلیم و تربیت و ایمان رو ما باید به بچه هامون بیاموزیم، خب اون اصول ایمانی، اصول اعتقادی، اما اینا رو تو موضوع آداب باید بر اساس دوره و شرایط خودشون تربیت بکنیم. یعنی اینا لازم نیست تو آداب ظاهری هم مال دو قرن قبل باشن، اینا اصول ایمانی اعتقادیشون باید همیشه ثابت باشه، همونجوری که الان من و شما تو بسیار از آداب با 50 سال قبلمون متفاوتیم، با 100 سال قبل متفاوتیم، اصلا بد نیست متفاوتیم، اگه اون اصول دستمون باشه، اون ثابتات باشه اصطلاحاً، بچه ها رو برای دوران خودشون تربیت کنید. یعنی این بچه بدونه و بتونه با آداب دوران معاصر اون شرایط تعلیم و تربیتی و اصول ایمانی رو داشته باشه. ببینید حیا عزیزان یه اصل ثابت ایمانی است، اما این حیا تو جامعه امروز ما میتونه تو آداب و شکل و پلتفرم جدیدی خودشو بروز بده. لازم نیست این حیا لزوما همیشه همون پلتفرمی داشته باشه که 3 قرن قبلا بود. این حالا بحث از ورود کنم از اساس خودمون دور میشیم، اما معنا همینه. خب برگه توجه کنید، پایان برگه یک حدیثی رو من خدمتتون نوشتم که گفتم یه شاهکاره، خدا شاهده این حدیث یه شاهکاره. توجه کنید به برگه، چرا پس نیست؟ به خاطر اینکه میدونید چرا نیست؟ چون که چون که چیزه، اینی که آپلود کردم اون توش نبود، یه کوچولو من یه توک پا برم توی آرشیوم اینو الان واسهتون بفرستم انشالله. بعد الان یه کوچولو عرض کنم خدمتتون که عرض کنم خدمتتون، نه دیگه، این به نام خدا چی آوردی آقای هزار؟ ببخشید اشتباه شد، بذارید من اینو الان یه کوچولو ببینم از کجا باید برم، شما تشبیرید بیرون. یا الله، خب اینجا که باید اینو انجامش بدیم، باید برم توی آپلود فایل، بله آپلود فایل، برم توی اینجا 12 رو، این 12 9 خب این وظایف پدری جدید، این برگمون رو عرض کنم خدمتتون که خب ببینم درست شد یا نه. آره خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که یک روایت فوق العاده عجیب عجیب، یعنی من اینقدر راستش رو بخواید مدهوش این کلام امامم که باید خودم مدیریت کنم که عرض کنم خدمت شما که این بحث رو انشالله بتونم تو این 10 دقیقه بگم. حدیث یه بار با هم بخونیم، البته چون این بحث مهمه فعلا میخوام استارت کنم، انشالله عمری باشه هفته بعد که جلسه پایانی ما هست این رو هم جز ادامه بحثا میذارم. از وجود مقدس امام صادق عزیز هست این روایت که مرحوم کلینی بزرگوارمون در کتاب مستطاب کافی اینو چیزش کرده، درجش کرده، ثبتش کرده. حضرت صادق صلوات الله علیه از پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. ببینید چقدر کلام عجیبه. بعد شما ترجمهش کنید، خب دقت کنید. رحم الله والدین اعانا ولدهما علی برهما. هیچ لغت جدیدی برای شما نداره، فقط مشکل توی مهندسیه. من باز به خاطر اون کنجکاویم ترجمه های مختلف این حدیث رو که مترجمین تو کتاباشون کردن جمع کردم واسه خودم، فاجعه است. اصلا دقت نکردیم این حدیث داره چی میفرماید؟ نه همه ها، خیلی همون. شما با دقت ترجمه کنین حدیث رو، حدیث بی نظیره. یک بابی رو، یه پرونده ای رو باز میکنه فوق العاده. حالا بنویسید، من چند دست مکس میکنم ببینم که چی مینویسید. رحم الله و والدین اعانا ولدهما علی برهما. خیلی ساده است، بفرمایید بنویسیدش. دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه کسی مطلبی داره؟ دیگه کسی مطلبی داره؟ تمام آنچه که فرمودید تمام آنچه که فرمودید همش درست بود. دقیقاً، حالا بعضیا که ترجمه و شرح بود، بعضی ترجمه خالی، تماماً درست بود. ببینید نقطه‌ای که من می‌خواستم و اون نقطه‌ای که می‌خواستم در ترجمه‌تون بهش توجه کنید، برهما بود. این روایت نمی‌فرماید که خدا رحمت کنه پدر و مادری که بچه‌هاشون رو کمک کنن، اون بچه‌ها به خدا کار نیک کنن، برای خدا عبد صالح باشن، نیکی به خدا بکنن. توجه نکردی به خدمت ما مترجمین که اصلا میگه به خودشون، بابا جان، پدر جان، مادر جان، یه کمکی کن بچه ها تو، اونا به توی پدر و مادر نیکی کنن. الله اکبر، خیلی عجیبه به خدا این موضوع. من میخوام یه پرونده باز کنم اینجا. چگونه ببین این نمیگه تو به پدر به بچه هات نیکی کن، این تو سر جای خودش. اصلا داریم وظایف پدری میگیم، چگونه به بچه هام نیکی کن، نیکی تربیتی کنم دیگه. خب یک لول دیگه هم داره امام بحث میکنه. ببین تو باید یه کاری بکنی بچه هات نیکی کردن به توی پدر و مادر رو هم یاد بگیرن. تو باید مسیر رو سر کنی که بچه هات در کمک کردن و نیکی کردن به تو کارشون راحت شه، سهل شه واسه شون، کمکشون کنی، بعد خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت بباره بر اون پدر و مادری که اعانا. یادتون باشه که این چون اعاناست پس هم تو وظایف مادری میشه گفت، هم تو وظایف پدری میشه گفت. هر دو باید کمک کنن بچه هاشون رو بر کمک، بر نیکی کردن بهشون. تمنا میکنم از بانوانمون، آقایانمون که روی این کلام امام فکر کنید. من وقتم تموم شد، میخوام متوقف کنم بحثمو، برای نوبت بعد اگر عمری داشتم خدمتون رسیدم انشالله، میخوایم روی این باز کنیم بحث و چگونگی یاری بچه ها در جامعه امروز برای نیکی کردن به پدر و مادر. آخه خیلی تو هم پیچیده است، گفت از ماست که بر ماست، یعنی هم باید به تو نیکی کنن هم تو باید کمکشون کنی به تو نیکی کنن. چجوری میشه آخه؟ یعنی هم موظفه که به مامانش نیکی کنه، دنیاش آخرتش در نیکی به مامانش خوابیده، نیکی نکنه و نیکی بکنه زمین تا آسمون فرق میکنه. از اون ور جناب مامان، جناب بابا کمکش کن، اونش باش تو نیکی کردن به تو. دو جور باید شما لیست کمککاری برسونید، روش فکر کنید. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. یعنی کلام حجت خدا اصلا یه مسیری باز میکنه، یه دنیا. بعد حالا من باید با خودم برسم به یک حساب و کتابی. واقعا کمککار بچت هستی که به تو نیکی بکنه یا نیستی؟ عمری باشه بحثو با هم انشاءالله ادامه خواهیم داد. امیدوارم که ماه شعبان لذیذ بر شما آکنده از شکر و حلوا و عسل باشه، عطاها و الطاف و مهربانی های خداوند بر جان و روی همتون و هممون جاری و ساری. عمری داشته باشیم، هفته بعد با هم جلسه پایانی بحثمون رو پیش خواهیم برد. برای همتون سلامت و سعادت از درگاه خدای متعال آرزو مندم. انشاءالله در وظایفتون، در وظایفمون پر از توفیق و سداد باشیم. در پناه خدا باشید تا دیدار بعد. خدا نگهدارتون.